أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
شيخ اعظم انصاری در کتاب فرائد الاصول مطلبی رو نقل فرموده است از برخی از معاصرین خودشون که احتمالاً ایشون محقق کلباسی باشد، که این مطلب رو ایشون فرمودن و شیخ انصاری نقل کرد و اون مطلب این هست که ما دلیلی بر حجیت ظواهر در صورتی که این ظواهر مفید ظنی نباشند بفرمایید که نداریم. تعبیر شیخ انصاری اینه در همین رسائل جلد یک چپتر چاپ کنگره صفحه 170، تعبیر است که ربما یجری على لسان بعض متأخر المتأخرین من المعاصرین، که عرض کردیم احتمالا جناب کلباسی باشد، عدم الدلیل على حجیت الظواهر اذا لم تفد الظن. ما بگیم که ظواهر خود دلیلی بر حجیتش نداریم اگر مفید ظن نباشن، او اذا حصل الظن الغیر المعتبر على خلافها، یا اینکه نه اساسا یک ظنی بر خلافشون باشد. البته تعبیر رو مطرح میکنن ظن غیر معتبر، چون اگر ظن معتبر باشد یعنی اماره ای باشد بر خلاف این، حالا اون شاید به یه بیان دیگه بگیم خب او معتبر اعتبار دارد ولذا تزاحم جدی باشد مثلا یا تعارض جدی باشد، اما در اینجا نه، ظن غیر معتبری است اما بالاخره بر خلافش آمد. این اصل مسئله که جناب شیخ انصاری فرمودن. بعد هم پاسخ میدن به این مطلب، میگن لکن الانصاف انه مخالف لطریقت ارباب اللسان و العلماء فی کل زمان. این مخالف طریقه ارباب زبان و علما در هر زمانی هستش. و بعد هم استشهاد میکنن به دیدگاه برخی از اخباریین. البته میگن نه اینکه ما حالا اصل دیدگاه اونها رو قبول داشته باشیم، نه، مراد در این قسمت، در این قسمت که اونها هم با ما همراه هستند و این طور نیست که حجیت ظواهر رو منوط به افاده ظنی بکنند. از این جهت عرض نظرتون که از این جهت اونها هم حتی این طور هستند. به نوعی شیخ اعظم انصاری میخوان بفرمان حتی اخباریین که در خیلی از جهات از ما اصولی ها دور هستند، اما لااقل در این جهت با ما همراه هم، چون این مسئله اخباری اصولی نیست اصلا، مسئله عقلایی هست. و اینطور جناب محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه، ایشون هم در کفایهشون همین مطلب رو دارن. همون ابتدایی که بحث حجت ظهور رو شروع کردن پاراگراف دومشه، اونجا میفرمن و ظاهر ان سیرتهم على اتباعها من غیر تقیید به افادتها لظن فعلا. ظاهر این است که سیرتهم یعنی سیره عقلا، سیره عقلا این منعقد شده است بر تبعیت از ظهورات، على اتباعها یعنی على اتباع الظهورات، من غیر تقیید به افادتها لظن فعلا، بدون اینکه این سیره مقید باشد به اینکه این ظهورات افادتهاش به ظهورات بخورد، به اینکه این ظهورات مفید ظن فعلی باشند، ظن فعلا، ولا به عدم ظن کذالک علی خلافها قطعا. همچنین این مقید نیست به عدم ظن فعلی بر خلافش، بر خلاف این ظهورات قطعا چنین توقفی وجود ندارد. چرا؟ ضرورت انه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها به عدم افادتها للظن بالوفاق ولا به وجود ظن بالخلاف. برای اینکه ضروری است که مجالی نیست در نزد عقلا برای عذر آوردن از مخالفت با ظهورات به این که اینها مفید ظنی نیست، ظن به وفاق نیستند، عرض خدمتتون که بله، و یا بفرمایید که ظن به خلافی در کار نباشد. نه اینطور نیست، این مقدار لازم نیستش. سیره عقلا متوقف بر این همچین مسائلی نیست. خب این بیانی است که این بزرگان دارن اصل مسئله رو طرح میکنن و پاسخ میدن. آخه چاپ ها مختلفه. این چاپی که من دارم چاپ جامعه مدرسین هستش که دو جلد و تو یک جلد چاپ کردن، صفحه 324. صفحه 324. اما آدرس واضحه دیگه، اول بحث حجیت و ظهور پاراگراف دوم، اون تو هر چاپی باشه شما پیدا میکنید. خب حالا اینجا به نظر میاد پاسخ جناب شیخ انصاری با پاسخ جناب آخوند خراسانی یه تفاوت و مایی با هم دیگه دارد و میشود که یه فرقی بینشون گذاشت و بعد از پاسخ آخوند استفاده کرد و این رو زمینه قرار داد برای ورود به بیان جناب میرزای نائینی علیه الرحمه و انتخاب قول حق در مسئله. در بیان جناب شیخ اعظم انصاری این هست که ایشون میگن سیره برخلاف اینه، این مخالف طریقه ارباب لسان و علما هستش. مرادشون از ارباب لسان و علما به نظر نمیاد بیشتر از همون عقلا باشد دیگه، یعنی عقلا که از ارباب لسان هستن و از علما هستن، اینها چنین رویه‌ای نداشتن و ندارن، اینا از چنین رویه‌ای پیروی نمی کردن. خب ببینیم این چه مقدار میتونه قابل قبول باشد. ما اول بریم سراغ سیره عقلا. سابقا هم عرض کردیم که العقلا به ما هم عقلا، اینها اماره‌ای را معتبر نمی دانند الا به جهت کاشفیت آن، یعنی حیثیت کاشفه براشون تمام ملاک است در معتبر دانستن یک اماره. تعبد اساسا براشون مطرح نیست، چون میخوان معاش خودشون رو و زندگی خودشون رو بر این اساس پیریزی بکنن و پیش ببرن، تعبدی در کار نیست. هر چیزی که برای اونها کشف از واقع بکنه بهش اعتنا میکنن، البته کشف متنابه دیگه، طبیعتاً کشف متنابهی از واقع داشته باشه ازش استفاده میکنن، و به محض اینکه کشف متنابه از واقع نداشته باشد بهش اعتنا نمیکنن و توجهی نمیکنن. مثلا کسی سخنی بگوید کلامش در یک معنای ظهور داشته باشه، ها، ظهور نوعی داشته باشد، یعنی نوع آدم ها از این کلامی همچین برداشت میکنن، اما ظهور شخصی نداشته باشه، یعنی به بیان دیگر ظن فعلی ایجاد نکند برای شخص سامع، آیا باز هم عمل میکنه؟ مخصوصا اگر امر مهم میباشه. حالا بریم تو قسمت تجارت و مثلا بازرگانی و اینها، و چون به حال خیلی از مردم امور مالی خیلی براشون مهم هستش. خب تو امور مالی فرض بفرمایید که ظهور کلام کسی اقتضا بکند که این شخص باید یک تصرفات مالیه سنگینی انجام بده، خرید گسترده‌ای بکنه، فروش گسترده‌ای انجام بده، کارهای از این قبیل انجام بدهد، یا اون جاهایی که مثلا یک امور خطیره‌ای به لحاظ جانی مطرح هستش. من این که عرض می‌کنم اختصاص به این موارد نداره، فقط شبهه رو می‌خوام سنگین بگیرم که متوجه بشید. اگر ظن فعلی حاصل نمیشه، کسی میگه آقا چی گفت؟ میگه آقا اینو گفت. میگه منظورش چی بود؟ میگه منظورش این بود. ها، یعنی ظاهر کلامش این بود. ظاهر کلامش این بود. میگه شما واقعا نسبت به ظهور این کلام ظنی هم برای خود ایجاد شد. من یه تذکری هستم، این ظن به وفاق که میگیم یعنی وفاق ظاهر کلام با مراد متکلم، مرادم این است. وفاق منظور اینه. جناب آخوندم که فرمودن عدم افادت حال ظن به وفاق، وفاق منظور اینه. وفاق نه یعنی با واقع، نه، منظور با مراد متکلم. اینجا واقع هم مراد متکلمه، ما دنبال مراد متکلم هستیم. میگه آقا یعنی شما فکر میکنید واقعا هم منظورش این بود؟ میگه نه، من فکر نمیکنم منظورش این بود، اصلا به ذهنم نمیاد منظورش این بوده باشه. درست ظاهر کلامش این بود، اما مرادش این نمیتونسته باشه، چیز دیگه ای بوده احتمالا، و حالا به یه قرائنی، با یه نکاتی، یا به هر دلیلی، به هر جهتی شما احساس میکنید که این نمیتونه مرادش باشه. آیا عقلا در اینجا که ظن به وفاق براشون ایجاد نمیشود و یا حتی بالاتر اونجایی که ظن بر خلاف وجود دارن باز هم اخذ میکنن به ظهور کلام؟ آیا باز هم ظهور کلام براشون مهمه؟ به نظر میاد که اینجا انصاف این است که اینطور نیست. یعنی خدا میگفت که لاقل عقلای محل ما که اینطورن، حالا عقلای محل شما رو نمیدونم، چون گاهی اوقات بعضیمون خیلی نسبی میشه که نه عقلا اینطورن، ما میگیم نه نیستن، حالا بیا ثابت کن. ولی به نظر میاد که مردم تو زندگی روزمرهشون اینطور نباشن. عرض کردم اگر ما اون اصل رو پذیرفتیم که تعبد براشون مطرح نیست و فقط کاشفیت براشون مهم هستش، اینجا وقتی احساس کنن ظاهر این کلام نمیتواند مراد جدی متکلم باشه، عقب نشینی میکنن، اخذ به ظواهر چی؟ نمیکنن. لذا این که اون بگد که آقا، فرض کنید اون شخص بگد که آقا این دلیلی بر حجیت ظواهر نداریم در صورتی که مفید ظن نباشن، یا حتی بگوییم که ظنی بر خلافشون حاصل بشود، ما صرفا بگیم ما با سیره عقلا به این جواب میدیم. نه، سیره عقلا اینجا ثابت نیست. سیره عقلا اینجا ثابت نیست، یعنی در اصل وجود چنین سیره ما شک داریم، و وقتی هم که شک کردیم الاصل و العدم میگیم نه، چنین سیره وجود ندارد. یعنی لازم نیست شما حتی اثبات بکنید سیره عقلا رو بر عدم این مطلب، بلکه همین که اثبات نشود سیره عقلا کافیست. لازم نیست که اثبات العدم ما نمیخوایم، عدم الاثبات اینجا برای ما کافی هستش. شک میکنیم آیا واقعا سیره عقلا در یه همچین مواردی هم منعقد میشه یا نمیشه، همین مقدار کافیست، ما میگیم نه ظاهرا اینطور نیست، دقت میکنیم چه ارز کنم، ولذا عقب نشینی میکنیم، عقب نشینی میکنیم. اینی که فرمودن علما چه کار میکنن، در مورد علما ممکن است که اونها گاهی اوقات یه نکات مازادی بر روش عادی عقلایی در ذهنشون باشه، اینا سبب بشه به یه اموری اطمینان بکنن یا نکنن. مثلا دقت میکنین چه عرض بکنم که اون حالا من بعدن اشاره خواهم کرد، اما فعلا ما بذارید رو همین سیره عقلا متوقف باشیم. پس ما بگیم که این مقداری که استفاده بشود که آقا سیره عقلا خلاف این هست، نه ما این رو برامون قابل پذیرش نیست که بگیم که سیره عقلا اینجا منعقد شده، لااقل شک میکنیم، لذا اصالت العدم جاری میشه و نه این نمیپذیریم. خب لکن جناب آقای آخوند خراسانی یه بیانی دارن، من بیانشون دو برتبه بخوانم، به نظر میاد ایشون یه گام آمده جلوتر. اون بیانشون چیه؟ ایشون میگن ضرورتا انه اول بیانشون همینه و ظاهر ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید. پس اولش همون بیان سیره عقلاست، میخوان بگن سیره عقلا منعقد است برای همچین چیزی، که پاسخش هم عرض کردیم، گفتیم چه اگر جناب شیخ اعظم مرادشون باشد که سیره عقلا خلاف این هست، که به نظرم من همین باشه طریقت ارباب لسان، مرادش هم سیره عقلا باشد، یعنی اهل لسان بودن اینجا خودش موضوعیتی که ندارد، الا اینکه عقلایی هستن که مخاطب این کلامن، چون کلام به یک زبانی صادر شده طبیعتاً دیگه، یا فارسی بوده، عربی بوده، یک زبان دیگری بوده، فلذا در لذا اهل لسان مطرح میشن، وگرنه اهل لسان بودنشون موضوعیت نداره، عقلا بودنشون موضوعیت دارد. کما اینکه اگر این ظهور ظهور لفظی نباشد، ظهور غیر لفظی هم باشد، به همین ترتیب اشاره مفهمه ای باشد مثلا یا فعلی باشد، اونا همین بحثا مطرح است. بگذاریم بر تقدیر این بیان شیخ اعظم این باشد سیره عقلا. آخوند خراسانی هم ابتدای عبارتشون میگن و ظاهر ان سیرتهم، یعنی سیره عقلا، علی اتباعها من غیر تقییدین، عرضون خواهد کنیم که بگیم ایشون هم بیانشون این باشد، ما به هر دو پاسخ بدیم نه ما قبول نداریم که سیره عقلا چنین چیزی باشد. لکن ذیل عبارت آخون یه جمله دارد، ایشون میگد ضرورت انه لا مجال عندهم لل اعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ولا به وجود الظن بالخلاف. ایشون میگن که ضروری است که بدیهی است که مجالی در نزد عقلا نیست برای اعتذار، عذر آوردن نسبت به مخالفت ظهورات. به چه بیانی؟ به این که بگیم این ظهورات مفید ظن به وفاق نبودن مثلا، دقت میکنی چه عرض کنم، یا اینکه ظن به خلاف وجود داشته است. سخن در این است که عذر کجا مطرح میشه. ببینید آ بنده در زندگی شخصی خودم یه کاری انجام میدم، آیا موظفم به کسی توضیح بدم؟ منظورم رابطه بنده و خالق نیست، بله اون که به خدا باید جواب بدیم، ما هممون در قبال خداوند مسئولیم، اونو بذارید کنار. نه، حالا فقط توی فضای عرفی و اقلای بحث کنیم. من در زندگی شخصی خودم یه روشی دارم، مثلا تو منزل خود، اصلا بگه خیلی دیشب تو خانه خود، مثلا خانه خودم من یه لباسی بپوشم، یه نوع غذایی مصرف بکنم، یه کار، اینو آیا لازم به کسی توضیح بدم؟ آیا عذر باید بیارم؟ مثلا اگر کسی اشکال بود عذر باید برو بیارم؟ به کسی چه ارتباطی دارد که من میخوام چیکار بکنم؟ دقت میکنید؟ من دلم میخواد یه کلامی رو حمله بر ظاهر بکنم، یه کلامی رو حمله بر ظاهرش نکنم، یه جایی ظهور رو در مورد کلامی معتبر بدانم، یه جایی دلم نمیخواد معتبر بدونم. این اصلا به کسی ربطی نداره، ارتباطی به کسی پیدا نمیکنه. لذا از این بیان استفاده بکنیم، بگیم آقا اونجایی عذر مطرح می شود که مسئله از یک امر کاملا شخصی خارج شده باشد و انسان در معرض تعامل با دیگران قرار گرفته باشه، خاصتا دیگرانی که بتوانند او رو بازخواست کنند و مؤاخذه کنند، یعنی قدرت مؤاخذه داشته باشند، و این شخص ناچار باشد در مقابل اونها عذر بیاره. البته این در بسیاری از تعاملات اجتماعی این مسئله هست، اما اونجایی که تجلی پیدا می کند به شکل تام و تمام، رابطه بفرمایید که تشریعی و مولوی هست. وقتی رابطه تشریعی و مولوی مطرح می شود، سخن از منجزیت و معذریت و اعتذار و اینها بهتر معنا پیدا می کنه. جایی که آمر و مأموری هست، اونجا بفرمایید که اعتذار بیشتر مجال پیدا می کند که ما بگیم عذری بیاوریم. دقت می‌فرمایید؟ پس ما از بیان آخوند خراسانی، از ذیل بیانشون استفاده کنیم که یه نکته اضافه تری را بگیم که لااقل اگر در امور شخصی و فردی انسان دلش خواست میتونه به ظاهر کلامی عقص کنه، دلش خواست عقص نمی کنه، اگر زن به وفاق براش حاصل شد عمل میکنه، زن به وفاق حاصل نشد عمل نمی کنه، اگر زن بر خلاف حاصل شد که دیگه اصلا عمل نمی کنه، چیزای از این قبیل، از این سطح بیایم، از این سطح که بذاریم کنار و اینو که از این سطح بیایم بالاتر، اونجایی که مجال برای عذر هست، بفرمایید که مجال تعاملات اجتماعی، به ویژه جایی که رابطه آمر و مأمور و بفرمایید که علاقات تشریعیه مولویه مطرح می شوند، اینجا ما بگیم که این بیشتر مطرح می شود. خب از همین جا ما می خواهیم وارد بیان جناب میرزای نائینی علیه الرحمه بشیم. جناب محقق نائینی ایشان آمدن این رو یه مقداری تفصیل دادن و روشن‌تر بیان کردن، یعنی همین مطلبی که ما البته خیلی دربسته و سربسته تو کلام آخوند خراسانی دیدیم، تو کلام محقق نائینی باز شده، به تفصیل بیان شده. جناب محقق نائینی آمدن رسماً جدا کردن، گفتن آ ببینید اخذ به ظهورات و عمل به ظهورات، این در دو عرصه قابل تصور هست. یک عرصه، عرصه اغراض شخصیه است. عرصه دوم، عرصه اغراض تشریعیه است. در عرصه اغراض شخصیه همین طور هستش، یعنی در عرصه اغراض شخصیه اونجا ما کاری نداریم که این زن نوعی ایجاد می کند یا نه، مهم این است که زنی برای من ایجاد بکند و من زن به فواق داشته باشم یا زن برخلاف نداشته باشم، چون دیگه مسئله کاملا شخصی خود من هست. من میخوام از یک لفظی استفاده بکنم، وقتی میخوام از یه لفظی استفاده بکنم، مثلا یا کسی یه سخنی گفته است، میخوام از کلام او بهره بگیرم و بر اساس اون آثاری رو مترتب بکنم، اینجا من میتوانم که ظن به وفاق رو لحاظ بکنم یا ظن به وفاق رو لحاظ نکنم. این کاملا در اختیار من هست. عرصه شخصی است، ظنم ظن فعلی شخصی هستش، از این حیث هیچ مانعی وجود ندارد. سلام علیکم. هیچ مانعی وجود ندارد و لذا عرض محضرتون که ما بگیم که این درسته، هیچ اشکالی ندارد. شخص انسان وقتی اطمینان حاصل کرد ها، اون موقع عمل بکنه. اما اونجایی که اغراض تشریعی است، نه اینطور نیست. در عرصه اغراض تشریعیه انسان به دنبال این هست که در مقابل اون المولى المشرع، اون مولای آمر، المولى الآمر، در مقابل او عذری داشته باشد، در مقابل او عذر داشته باشد. اینجا دیگه بگیم که به ظن شخصی خودش اکتفا نمی کند و ظن شخصی خودش رو لحاظ نمی کنه، بلکه ظن نوعی را لحاظ می کند و بر اساس ظن نوعی پیش میره. و وقتی نوعاً کلامی در معنای ظهور داشت، همین کفایت می کند برای تنجیز و برای تعذیر و به همین مقدار اکتفا میکنه. اگر برای نوع انسان ها ظنی حاصل میشود از این کلام، به اینکه این کلام ظهور در این معنا دارد، یعنی آنچه از این کلام فهمیده میشود موافق است با مراد متکلم، که میشه ظن بالوفاق نوعی. خیلی خوب، اگر همین باشد به همین اخذ میکنه، هم در جانب تنجیزش و هم در جانب تعذیرش، و اعتنایی نمی کند به این که آیا برای خود او ظن به وفاق حاصل شده است یا نه، یا حتی ظنی برخلاف وجود دارد یا نه. این هم بیان محقق نائینی علیه الرحمه هستش. مرحوم آقای صدر، شهید صدر علیه الرحمه، ایشون آمدن فرمودن که این بیان نائینی علیه الرحمه سخن صحیحی است، سخن خوبی است و به نوعی جوابی که بزرگان و اعلام داده اند به اون اصل اشکال، این جواب رو آمده از تعمیق کرده و تفصیل داده و باز کرده و لذا بگیم که خیلی خوبه. اما در این حال آنچه که نکته اصلی بوده اینجا بیان نشده است و بعد خودشون نکته اصلی رو بیان کردن. به عقیده قاصر، به نظر قاصر بنده اینطور نیست. مرحوم نائینی کار رو تمام کرده. اونی که شهید صدر میگد باید بگیم که تفصیلی است از بیان نائینی. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ نه اینکه نکته رو نائینی نفرموده است، ایشون دارن نکته رو میگن. نخیر، نکته همون بود که گفته شد. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ فقط یه دقتی اینجا لازمه، یه تذکری لازم است که اون تذکر مشکل رو حل میکنه. دقت میفهمید؟ و اون تذکر اینه که در رابطه تشریعی و آمرین و مأمورین، آمر وقتی دارد سخن میگد، یا این است که این مأمور او همان مخاطب خاص اوست که در بحث قبلی گفتیم من قصد افهامه، یعنی به گونه ای سخن میگد که فقط او مخاطب باشد و او بره عمل بکنه، طبیعتا از ابزاری استفاده میکند که ظنی برای شخص او حاصل بشه. به نوع مردم چه کار دارد؟ برای شخص این، مثلا میداند این مأمور یا آدم خیلی دقیقیه، خیلی آدم حساسیه، وسواسیه. دقت می‌کنم چی عرض بکنم؟ چون این طور هست، این ممکنه از یه همچین کلامی ظنی براش حاصل نشه، لذا اینجا بیاد یک نکات اضافه تری رو لحاظ بکنه تا برای او هم ظن فعلی حاصل بشه، یا اعتماد بکند بر یه قرائنی که تواطع شده از میان او و شنونده و بر اساس اون این دیدگاه رو مطرح بکنه. خب این رو ما بحثشو گذروندیم، دیگه تکرار نکنیم. حالا با همون تفسیرات اینجا تکرار میشود و قابل بیان هست. علل اقل در قوانین عمومی که در کشورها تدوین میشه برای عموم مردم و همچنین در قوانین شرعی الهی در شریعت، ما تقریبا میشه گفت چنین حالتی رو نداریم. اگر مورد نادر و استثنایی باشد اونجا کاملا قرائن مشخص است که مورد استثنایی نادری بوده است. حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام در عالم رؤیا مرحله به مرحله اعمال حج رو آموزش میدید. خواب میدید، در خواب میدید که چه کار درست میکنه و چه کار باید انجام بده، یاد میگرفت، فردا اجرا میکرد تا رسید به مرحله پایانی کار که دید که باید فرزند خودش رو ذبح بکنه و سر او رو ببره. دقت میکنم چه عرض کنم؟ خیلی خوب، اینجا بود که یه مقداری براش تردید حاصل شد. شب بعد مجدداً همون خواب تکرار شد، شب بعد مجدداً همون خواب تکرار شد تا دیگه دید نه فایده نداره این مسائل، تا این مرحله طی نشه انگار حج او به پایان نمیرسه. خب این مسئله اختصاصی حضرت ابراهیم بوده، ما که اون خوابو ندیدیم، که خود اون خواب دیده است، اینم برای خود همون مطرح بوده. بعدن البته اگر این تثبیت میشد و اسلام هم صحه میذاشت براش، بله میشد قانون عمومی که هر کس میره حج باید فرزند خودش رو ذبح بکنه، کما اینکه در این برخی از این میان بت پرست ها یا چیزهای از این قبیل دارن این رو که فرزند خودشون رو در مقابل بت ها اینا ذبح بکنن و سر ببرن، اینو دارن متاسفانه بدیشون، این هستش. اما در مجموع میخوام بگم، و اونم که سرآخر معلوم شد که نه، باید که یک گوسفندی رو سر ببرد و فرزندش نیست و چیزهای از این قبیل. منظور میخوام بگم اگر به حضرت موسی خطاب میشود که آقا وقتی میای اینجا مثلا فرضاً که الق عصاک، عصاتو بنداز، این دلیل نمیشه هر کس اساسش بود اساسش رو بندازد، که این امر اختصاصی به حضرت موسی گفته شده، به سایرین گفته نشده. هرکذا موارد دیگر مثلا دقت فرش عرض بکنم، این که اوامر اختصاصی که به افراد بوده، مخاطب مخاطب خاصه، همه قرائن هم نشون میداد این مسئله خاصی بوده، مخاطب خاصی بوده، امر خاصی بوده. اما عموم اوامری که ما در شریعت داریم که اینطور نیست، جنبه عمومی دارد. وقتی جنبه عمومی دارد یعنی شارع مقدس دارد با نوع مردم سخن میگه. شارعین عرفی هم زمانی که قوانین کشور رو مینویسن، قوانین مدنی، قوانین کشور رو تدوین میکنن، اون هم دارن با نوع مردم سخن میگن. طبیعتا وقتی مقام تفاهم و تخاطب مقامی است که شما دارید با نوع سخن میگید، طبیعتاً فهم نوعی رو هم ملاک قرار میده. این کاملاً امر عقلاییه. کاملاً امر عقلایی هست. وقتی شما دارید با نوع مردم سخن میگید، فهم نوع مردم رو هم لحاظ بکنید و این رو در نظر بگیرید. و اگر چنین نباشد ما بگیم چه واسا نقض غرض باشه. چنین نباشد ما بگیم که تکلیف مالای اتاق باشد یا عناوین دیگر باشد. مخصوصاً در قوانین شرعی اینجا خداوند با نوع مردم سخن گفته، طبیعتاً فهم نوعی رو هم لحاظ قرار داده، ظهور نوعی در اینجا کفایت میکنه، ما نیازمند ظهور شخصی نیستیم و از منظر مبارکیم که اهمیتی به ظهور شخصی نمیدهیم. نوع مردم، نوع مسلمین، نوع آدمهایی که با این امر مواجه میشدند، اینا چی میفهمیدن؟ همین ملاک هست و بر اساس همین هم کار پیش میره. این قانونه در نگارش قوانین. حالا این بیانی است که ما اینجا داریم و فکر میکنیم که با همین بیان کفایت میکنه مطلب. شاید یه مقداری، یه نکته‌ای فقط تو بیان مرمای صدر باشد که دیگه حالا وقتمون تمام هست، امروز می‌ذاریم فردا اشاره می‌کنیم و اول بحث و بعد هم ادامه ابحاث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی